بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه به تاریخ 23/07/1390 مباحثه طب المعصومین صفحه 64 مبحث بلغم. گفتیم واژه البلغمو 264 مرتبه در سیدی نور دو احادیث جامع الاحادیث اومده، همچنین از کتاب طب اسلامی گنجینه تندرستی مؤلف دکتر رضا منتظر در صفحه 332 گفتیم معادل بلغم بحث لنف، بحث مکوس بیان شده، ولی معناش وسیع‌تر ها اینا را میگیره، تجمع مایعات اضافی بافتی را میگیره، ازدیاد مخاط رو هم میگیره، ازدیاد خلط رو هم میگیره، ازدیاد رطوبات اضافی بدن رو هم میگیره. خواستم بگم معنای بلغم توی روایات شیعه چیه؟ زیاده، معناش خیلی وسیعه. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. پس معنای بلغم یه معنای وسیعی داره تو روایات شیعه. خب حالا مؤمن و حواشیمون نه مطلب رو ناشی از مریضی حاصل از رطوبات اضافی بدن به هر نوعی، صرف رطوبت اضافی، صرف تجمع مایعات اضافی، کیست ها، تومورهای آبکی، ازدیاد خلط، ازدیاد مخاط. گرفتین چی شد؟ معناش خیلی وسیعه، همه جای بدن هم میگیره، اثر سو هم رو روان هم داره. درست شد مؤمنا؟ خب یعنی آدم تو تصمیم گیری ها شکم شل میشه، تو انجام فعالیت های روزمره شکم کن میشه، حالت های خوابالودگی و کوفتگی بدن بالا میره، بحث سرد مزاجی هم تشدید میشه، عوارض زیاد داره. خواستم بگم تو معادل پیدا کردن دکترای جدید تصادف فهمونیم، این که گفتن بلغم لنف و مکوسه یک سر سوزن گفتن، اینا معناش چیه همجون؟ وسیع تر از اینه. الفلام البلغم و الفلام معرفه گرفتم، اما به نوع الفلام جنس دیدی چه معنای وسیعی داشت؟ حالا شاید مثالمون هم روایات مختلفیه که در رابطه های مختلف هی میگه بلغم مثلا آورده، حالا درمان بلغم اینجوره، از همه اونا در میاد. اولیش چی بود مؤمنا؟ دیگه وارد کتاب بشین، اون نقطه‌ای که حاشیه زدیم بمونه، حالا وارد کتاب شیم. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم دواء البلغم الحمام. خب اینجا اگر صبح ناشتا بری از بلغم پاک میشی، رسوبات اضافی روی پوست بدن و انسداد منافذ عرق و منافذ چربی، انشاءالله بعدنا بیشتر توضیح خواهم داد که اگر تمام منافذ عرق و چربی پوست بسته بشه مرگ انسان حتمیه، چون پوست تنفس داره. پس ها فهمیدی مؤمنا؟ گرچه محافظ اصلی کل بدن و زیبایی اصلی کل بدن پوسته، باز بیشترش انشاءالله بعدن تو بحث جلد و جلود، بحث پوست انشاءالله بیشتر توضیح میده. حالا مباحث خودمون، پس بخوای از بلغم خودتو پاک کنی طبق روایاتی که سندش گفتن، خب صبح ناشتا حموم برو، نه همون یک بار، چون بلغم تکرار میشه دیگه، عالم متغیره، مثل که پاییز تکرار میشه دیگه، نمیگیم چند تا پاییز، نه دیگه همیشه عمرت به هر پاییزی که رسیدین از سرمای پاییز حذر کن، چون سرمای پاییز سرد و خشکه، شکننده. اما از سرمایه بهار توشه بردار، چه یه بهار چه بهار تو آخر عمره، به هر بهاری که برخورد کردیم از نسیم بهاری توشه بردار، یعنی لباسات کمتر کن، چون سبب رشد و نمو بهت میشه دیگه، چندتا نداره توشه، گرفتی شو؟ حالا تو چرخه حیاتی انسان بحث سودا و بحث بلغم و بحث دموی و بحث صفراوی دائما تکرار میشه دیگه، العالم و متغیر، خودت هم متغیری. عکسای چند سال قبلت نگاه کن، همون انسانی. یعنی از بچگی نگاه کن همون تو انجرسی، از این به بعد هم نگاه کن العالم متغیر، تو هم متغیری که جزی از عالمی، حتی تو چرخه حیاتی انسان. پس این حالت هم تغییر میکنه، تصرف فهمیدیم مومن. پس هر وقت بلغم غالب شد، حالا یکی از چیزایی که بلغم رو پاک میکنه چیه؟ استحمام صبح زود نشتا. اینا با روایت دیگه وستون گفتم. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، روایت دوم، علیکم بالزبیب فانه یکشف المروه. مروه بخونی ها افصحه، مره با زمه بخونی مثل عربای خاورمیانه، اینجا صحیحه اشکال نداره، اما با کسر بخونی افصحه، چون جمع مکسرش هم مراره. زبیب بخور، زبیب یعنی کشمش. حالا کشمش ها اقسامی داریم، پس زبیب به معنای کشمشه، کشمش هم مؤمنات چی؟ اقسامی داریم. یک بار مؤمنا کشمش سبز، اینم دو مدله، با هسته یا بی هسته. بی هسته مثل کشمش انگور عسکری. یه بار زبیب، زبیب قرمزه، زبیب الاحمر میشه کشمش انگور قرمز. علیکم السلام. به انگورش میگیم انگور یاقوتی، اینم میگیم کشمش یاقوتی، با کشمش پلویی فرق میکنه. یه بار دیگه مؤمنا این کشمش انگور سیاهه که میگیم مویز، میشه کشمش انگور سیاه. خب معلوم شد مؤمنا چی شد؟ باز همه اینا هم مدلای مختلف زیاد آمد، حدوده 200 خورده ما تا حالا انگور داریم تو جهان، آن خوردش یادم رفته. خب که شیخ بهایی ما اعلی الله مقامه که اواخر عمرش چشماش کور شد و در حرات افغانستان بود، شیخ بهایی تو اشعارش 70 انگور اسمی بره، 70 انگور تو منطقه افغانستان که مناطق کوهستانی و کوپاییه دیگه، اکثر افغانستان اینجوری صادراتش گاز طبیعی و کشمش و ایناست، معادن هم دارن. حالا آمریکایی های ملعون اومدن از 800 کیلو، از 800 تن، استغفرالله، از 800 تن رسوندن به 8000 تن مواد افیونی. این هم صحبت آمریکایی. گرفتین مؤمنات چی میگن؟ حالا مباحث خودم، علیکم به زبیب. اگر الفلامش جنس بگیری مؤمنا همه رو میگیره، یعنی کشمش سبز رو میگیره، کشمش قرمز رو میگیره، کشمش سیاه هم میگیره. بله؟ حالا آنو میگه برای برطرف کردن بلغم ها تو 24 ساعت هر وقت خوردی خوردی. فانهو یک شفل مره، قلبه صفرا رو برطرف میکنه و از بین برنده و یوز هبو بلبلغمه، و از بین برنده بلغم اضافیه، رطوبات اضافیه. حالا مباحث ما اینجا، یک بار رطوبات اضافی تو نسوج بافتیته، یه بار رطوبات اضافی چیه عمو جون؟ تو مغزه و حافظم ضعیف میشه، چون وقتی درصد منگنز بیاد پایین حافظه ضعیف میشه. وقتی منگنز تو انگور هست و کشمش یا انگور هر چی سیاه‌تر باشه درصد منگنزش چیه؟ بیشتره. خواستم بگم بلغم تو اصطلاح روایات ببین چه معنای وسیعی داره مؤمنا، صرف لنف یا مکوس نگو، معناش وسیع تره. روایت سوم، حالا این روایت دوم سندش چیه عمو جان؟ روایت اول که تو کتابه سنداش یکی طب الائمه علامه شبه صفحه 386 که نویسنده محترم آورده، دو تا دیگه سندم اضافه کنیم. الفقیه جلد 1 صفحه 126 حدیث 299 روضة الواعظین جلد 2 صفحه 310 روایت بعدی که درباره زبیب بود، یک سند آورده نویسنده محترم دکتر لبیب بیوم، الخصال للصدوق، جلد 1 صفحه 344. دو سند دیگه هم اضافه بفرمایید. بحار جلد 63 صفحه 151 حدیث 1. الخصال چاپای جدید جلد 2 صفحه 343 حدیث 9. حدیث 9. حالا مؤمنا، اینی که بزرگوار آورده به خیالم اینه که چاپخونه اشتباه کرده، هم تو جلدش هم توی صفحهش. حالا فعلا اون چه خیال میکنم ایچی ننمیسیم، همین دوتا سندی که گفتم اضافه کنیم. روایت بعدی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم خمسون یذهبن بالنسیانه و یزدن فی الحفظ، پنج چیزه که نسیان یعنی فراموشی رو از بین میبره. رو الفاظ خیلی دقت کنیم، مثلا میگه نسیان یعنی فراموشی، فراموشی از بین میبره، یعنی برداشت اطلاعاتت از حافظه اصلی و از حافظه موقت چی؟ بهبودی پیدا میکنه. خواستم بگم با دمانس یا آلزایمر اشتباه نگیریم، یا با منگولیسم، نه اونه باز یه چیزای دیگه است، با یه روایت های دیگه بگیم. حالا وقتی میگه نسیان یعنی فراموشی، فراموشی از چی؟ ما دو تا حافظه داریم دیگه، هر سلول حافظه موقت داره، اما تو ذهن ما دو تا حافظه داریم، یکی حافظه اصلیه پشت لوزه های شقیقه، مراکز حافظه اصلیه، همونی که تو منطقه اینا میخونه، یک حافظه موقت هم داریم، یعنی تمام اطلاعات ورودی از محسوسات پنجگانه میاد اینجا، یعنی میاد تو قوه مشترکه. اینو به اصطلاح روانشناسی بالینی میگیم حافظه موقت. لذا تو فصل پایان نامه نویسی یا تو فصل امتحانات شما مؤمن چیکار میکنی؟ برداشت اطلاعات از حافظه موقت میکنی. گاهی این اعصاب به هم میزه، میگی میدونم که میدونم، به در انداختنش عاجزم، یعنی میدونم نمیدونم بگم. خدا رحمت آیت الله بنی هاشمی. حالا میخواد بعد اینجا نیست، استرس میگیرتش، همین اطلاعات و حافظه موقتش قاطی میشه. اینه کسی که هارد کامپیوتر از دستش بخوره زمین، اطلاعات پاک نمیشه، به هم میریزه. حالا من کاربرم بلد نیستم درستش بود. حالا با یک تکنسیان یا مهندسی ریجستری دوباره برنامه رو برمیگردونه سر جای اولش، این همه رو کلاسه میکنه، مرتب میکنه، درست شد مؤمنا؟ حالا پس اینجا نسیان، خواستم واژه ها رو خوب تصور کنم، چون بعضی دکترها دیدم مؤمنا اینا رو همه رو شلغم شوروا همه رو با هم میگن، اشتباه عمو جان، هیچ ربطی به دمانس و آلزایمر و منگولیس نداره، این فقط نسیانه. نسیان چی بود؟ همون فراموشی. نه، اون میشه زوال عقل پیشرونده. خب بنویسیم، بنویسیم یادگاری، داریم بحث تخصصی میگیم، مغز و اعصاب. پس اینجا وقتی میگیم نسیان، حالا میشه فراموشی. فراموشی هم مدلاش رو بسطون گفتم، خب باز اقسامی داره، کلش دو گونه است. یه بار فراموشیه یعنی برداشت اطلاعات از حافظه موقت مختل شده، یه بار نه، برداشت اطلاعات از حافظه اصلی مختل شده. این دوتا زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. خب اونجا محسوسات پنجگانه اطلاعاتش میاد تو قوه مشترکه، میشه حافظه موقت. اینجا بحث چیه؟ معقولات خمسه است، به اصطلاح منطق، معقولات عشر به اصطلاح فلسفه. خب اولیش چیه؟ حافظه اصلی. میگه چی؟ قوه مشترکه، قوه واهمه، قوه خیالیه، قوه مفکره، قوه عاقله. پشت نمیشه مالی عمو جان. حالا حافظه اصلی توی چیه؟ توی معقولات خمسه. این برای نسیان. یه بار دیگه میگی مؤمنا، بحث دمانس میگی، یعنی زوال عقل. یه بار بحث آلزایمر میگی که الان مد شده همجون میگم، طرف مسمومیت غذایی گرفته دوچار فراموشی شده میگه آلزایمر داره. آلزایمر نه، این یعنی زوال عقل پیشرونده. یعنی هر روزی برش که میگذره از روز قبلش بدتره. به اصطلاح آیه قرآن چی میگیم؟ میگیم حاج قا شد الى ارزل العمر لکی لا تعلم شیئا. یعنی شده حاج قا پیر خرفت، از یک کودک دو ساله هم اطلاعاتش پایین‌تر. اینه میگیم آلزایمر. آیه قرآن میگه چی؟ الى ارزل العمر لکی لا تعلم شیئا. به خدا پناه بریم، برای یک سرباز امام زمان حافظه باید قوی باشه، چشم قوی باشه، گوش قوی باشه، زبان قوی باشه. هر کدوم اینا ضعیف باشه دشمن برنده میشه. هرچی هم آدم خوب باشه با سواد باشه، حافظه نعمت امامه. حالا اینا رو سر جاهاشون توضیح میدم، خواستم واژه ها خوب تصور بشه. بله. و یزد نفل حفظ، شما چی فهمید؟
یادم نشانه هاش چیه دید برد؟
نشانه‌هاش؟ بله بله بله. اگر میخواین دوچار نسیان نشین چند چیز رو باید رعایت کن. ترک اسانس‌های شیمیایی، در حال جنابت خوردن و آشامیدن نباش. غذاهای مونده، غذاهای مسموم سعی کنید تا میتونید نخورید. غذاهای کپکی، کنسروها، فست‌فودها تا میتونید نخورید. تا میتونید فکرتون متمرکز رو کار صحیح باشه. تصورات باطل، تصدیقات باطل، قلبه شهوت حرام، شهوت حرام ها. مثلا در حالت حیض سلام علیکم خصوصی کنن ولو تصورش کنی ها، حافظه اختلال ایجاد میشه. تا چه بسه حالا به نامحرم باشه. میبینی افراد کن ذهن میشن، بعد میگه حاج آقا در تعجب اما اگه این مثلا میخواست یه غلطی هم کنه چه رفته با این پیر و پاتاله جمع شده؟ شوخی نمیکنم. حالا یکی از مشکلات ما تو پرونده دادگستری همین، حالا مثلا این دسته گل مثل رعنا میمونه، چه پسر چه دختر، حتی با یه پیر و پاتاله جمع شده، ببخشید لفظم بد میشه، دماغش هم نمیتونه بالا بکشه. اینه که میگم واقعیت داره. بعد شما میگه حاج آقا آدم آخرت هم قبول نداشته باشه، آقایی چرا مخش میگه کار نمیکن؟ خب همینه دیگه، وقتی قلبه شهوت بیجا باشه خب میبینی پسر خوشتیپ خوشتوب همه چی تموم، وقتی با یه پیرزن زناکار جمع میشه. اینه که میگم واقعیت دارم، از اون پیرزنهای زناکاره که مال دانسینگا و کاباره های مال اون بوزرجمهری شهر تهران بوده، لاله‌زار، عکسش هم داریم. مثلا این دختره رعنا دستگل همه چی تموم، یعنی از ایسه اعضای بدن، از ایسه هورمون قدرت همه چی سالم، حالا رفته با یه پیر و پاتال جمع شده که چند تا بیماری داره، بعضی بیماریش اصلا مصریه. و میگه حاج قایی مخش کار نمی کنه، آقا واسه چند تومن پول باید هستی خودشو به باب بده، آبروی آخرت و پیش خوبان و حساب کتاب قیامت پیشکش. تو همین دنیا نمیخوای زندگی کنی؟ تصاحب فرمودی مؤمن ها چی میگن؟ خب اینا به خاطر چی مؤمن ها مخش کار نمی کنه؟ غلبه شهوت بیجا، عقل تعطیل، نظیر غلبه غضب بیجا، عقل آدم تعطیل میشه. کار به حموم حلال نداریم ها. چطور میشه فراموشی در انسان زیاد میشه؟ یکم اینو عقص بیشتر توضیح دادم، تو جامعه زیاد به دسیسه دشمن. یکی دیگه از چیزایی که مؤمنا نسیان در آدم زیاد میشه، گوش قلم تاب میده، عمل نکردن به اونی که بلدی، نسیان زیاد میشه. اگر به همون مقدار کسی که علم داره تو هر رشته که ما نداریم، مثلا پزشکی، به همونی که بلدی عمل کنی، بلدی ها یعنی علم و یقین داری ها، نه عادات زش، نه حساب احتمالات، نه فرضیه، به همونی که علم و یقین داری اگر عمل کنی ها، هرگز اون مطلب از ذهنت پاک نمیشه. به صورت یک ملکه، یک صفت مثبت در ذهنت استقرار پیدا میکنه. این بهترین داروی اخلاق عملیه در تربیت صحیح روشیافته و در تقویت حافظه است. مونده خوری نکن، غذا و ریزم و غذی بخور، تفتل خوری نکن، در حال جنابت خوردن و آشامیدن نباشه مطلقا، بعد از غسل جنابت باشه، اونم شربتن من العسل، دعاش بجون امیر المومنین. یکی دیگه هم اینه که به همونی که بلدی عمل کن، هیچ وقت اون مطلب از ذهنت پاک نمیشه. بفهم اینه، دعاشو به جون آقای سعیدیان کن. یه پسر آقای سعیدیان، حالا اسمش میدونم چیه، ما اونجا میرفتم مارم از اونا واسه سحری اینا دعای جوشن میخونم. بعد این پسره میگو باباشم روحانی بود، خودشم روحانیه، داداشم روحانیه. حالا منظور این پدرشون حاج آقا سعیدیان این بچه هاش موعظه میکرد، یکی از موعظه هاش همین بود، باباشون همونی که بلدی عمل کن تا هیچ وقت یاد نره. چون این بچه به باباش میگفت بابا جون چه حافظه قوی داری، پدرش حالا 80 خورده سال بود، گفت پسرم همونی که بلدی عمل کن، هیچ وقت یاد نمیره. شما چی فهمیدید؟ بله بله، از وقت پختش که گذشت دیگه هر چی میمونه موندگی شروع میشه. ام نداره اسراف، اون اولی که زیاد درست کردن اشکال نداره، بخوری اشکال نداره، یعنی حرام نیست، مکروه هم نیست. ولی میخوام بگم غذایی که درست شد بعد از درست که سر کردن آوردن جلو سفره، همجور که زمان میگذره ها بر مسمومیت و باکتریایی شدنش و قارچیش و آلودگی از گرد و خاک و دوده و هرچی هم جای بده اضافه میشه و از ویتامین ها چی میشه؟ کم میشه، کم میشه، کم میشه، کم میشه. دیگه بستگی به خود شخص داره. برای اینکه آسر و حرج پیش نیاد ما هیچی نمیگیم، اختیار دست خود مردمه. ما میگیم اول زیاد درست نکن، همین ما اینه میگیم، اما بعدش اختیار به پای خودشه. بله اگر سمی شد مثل جیگر مونده، مثل شیر مونده، اینا سریع سمی میشه. خب اگر سمی شد حالا استفراغ شدید میاره، از باب این که شرب و سم حرامون میگیم حرام نخور، نه از باب قضا بودن. درست شد مومنه چی شد؟ قضا
را میتونم بخوره بگیم که مزارها با همدیگه مختلف بود.
بله.
بعضی ها قضای مونده رو میخورن طورشن میشه، بعضی ها حساسیت دارن اگه بله. مخورن مریض میشه.
بله بله بله. حالا اونجا اونی که شما فرمودی درست ها، از نظر فقهی برای اینی که میخوره مریض میشه کراهت، کراهت شدید گاهی حرام میشه. اما برای این که برای این کسی که هیچی نمیخوره از نظر فقهی حکم نداریم، میگیم مباح. اما از نظر اخلاقی که عرف خاصه و از نظر پزشکی تخصصی تغذیه برای ایشون هم بده، چون عمرش کوتاه میکنه، حافظش افت میکنه، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، افت و حافظه کم کم شروع میشه. گرفتین چی شد؟ با اینکه حالا قویه در طول زمان یک مرتبه آدم ضربه میزنه، مثل سیگاری اول که میکشه تا چند ماه که سکته که نمیکنه، این در طول زمان کم کم رسوب نیکوتین و چی و چی میشه، حالا یک مرتبه این سنکوب قلب کرد، ایست قلبی کرد یا ناراحتی های قلبی، به خاطر چی؟ سیگاری بود چند سال، حالا اثرش گذاشت. وقتی که مثلا چپق یا پیپ یا سیگار اینا میکشه یا دود برگ یا دود چوب، همین لحظه که سرطان ریه نمیگیره یا دود گازایی، در طول زمان یه مرتبه حباب چای هوایی ریهش آب میاره، سرطان ریه میشه در طول زمان ها. دیدی؟ ولی از همون اول ها ضربهاشو داره میزنه. درست شد مؤمنا؟ خب حالا اینجا واژه نسیان این همه توضیح ده. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمس يذهبن بالنسيان ويزدن في الحفظ ويذهبن بالبلغم السواك والصيام وقراءة القرآن والعسل واللبان واللبان أي الكندر. این هم که نویسنده توضیح ده، پنج چیزه که فراموشی رو از بین میبره و زیاد میکنه حافظه را، چه حافظه موقت چه حافظه اصلی، و یذهبن بالبلغمه ترشحات اضافی، مخاط اضافی، خلط اضافی، رطوبات اضافی بدن، مکوس، لنف، مایه اضافی لنفی رو از بین میبره. اون پنجتا چی هست؟ یک، مسواک زدن. طبق روایات دیگه مسواک زدن قبل هر وضو. دوم، صیام، روزه شرعی گرفتن که سحری بخوره، افطاری هم بخوره. روزه شرعی ها، نبری روزهای پزشکی بگیری پروفسور سوفورین گفته اینجوری بگیر، نه، اونا بحثای حساب احتمالات یا بعضی درمانای خاصه. روزه شرعی چه واجب ماه رمضان، چه کفاره غیر جمع، چه کفاره جمع، چه قضا، چه روزهای مستحبی، که گاهی بر خودش روزه مستحبی که ذاتاً مباحه بر خودش واجب میکنه به نذر یا عهد یا قسم. اول آخر روزه باید شرعی باشه، الف لام جنس هست ولی در این حال معهود ذهنی هم هست، یعنی روزه شرعی نه روزه پزشکی. این خیلی مهمه این کلمه که میگم، اکثر پزشکی حالا میرن تو وادی روزه پزشکی، هی کتابای غربی شرقی هم ترجمه میکنن، اون مورد بحث ما نیست. سوم، مؤمنا قرائت القرآن. نمیگه خوندن قرآن که تو تیواری آدم بخونه، قرائت القرآن یعنی خوندن قرآن توأم با تدبر و تفکر، حالا قرائته، نه آواز خونی که الان مد شده. پس قرائت قرآن حافظه را تقویت میکنه. گفتی چرا؟ چون تمرکز فکر خوبت بالا میره، به آیات جهنم و عذاب میرسی، خدایا پناه بده، به آیات خوب میرسی، خدایا ما را هم مشمول خوبان. ببین تمرکز فکر خوب میشه، حواس جمع میکنی که رفع عیب و نقص از خودت کنی و صفات مثبت و حمیده رو در خودت ایجاد کن. خب فکر خوب متمرکز که تقویت بشه، حافظه هم استمرار قدرتش هست. چهارم، والعسل. در این حال که الف لامش جنسا معهود ذهنی هم است، معهود ذهنی چیه؟ عسل طبیعی به دست آمده از شهد گلهای خوشبوی غیر سمی، این الف لام عهده. الف لام جنس هم است، گلهای خوشبوی غیر سمی متعددن، یکیش گل استخدوسه، یکی گل آبیشنه، یکی گل شبدره، یکی نمیدونم گل خیاره، یکی گل کدوه، همچون بیا که میگه گل مریمه، گل یاسه، گل محمدیه، گل سرخ آتشیه، گل سنجله. به من و شما چه هم زنبوره جم عشقش پرواز میکن. حالا اینجا پس شد گلهای طبیعی غیر سمی خوشبو و رنگارنگ. لذا تو آیه قرآن میگه الوان مختلفه، نه یک عسل خاص. میتونه کوهستانی باشه، میتونه زراعی باشه، میتونه طبق مهندسی کشاورزی باشه، میتونه نه توی درخت خالی باشه، لای صخره‌های کوه باشه. به من شما چه مربوطم؟ اینجا وحی شده به نوع فهم خاص، اتخذ الجبال. اذا بهترین نوعش عسل کوهی طبیعی محصل از گلهای خوشبوی غیر سمی، الف لامش هم جنس. پس اینی که تو اصول میخونی عمو جون یا تو ادبیات مثلا یک لفظ در آن واحد نمیتونه در دو موضوع الله یا چند تا استعمال بشه، اینا حرفای جیبیه، کشکیه، سطحی نگریه. اگر نه هر لفظی مثلا اینجا میگه کل الفوج در آن واحد، ظاهرش هم حجته، رمزش هم حجته، اشارش هم حجته، باطنش هم حجته، تعبیلش هم حجته، متشابهش هم با سوال کردن از فسأل و اهل الذکر اونم حجته. یعنی کلام خدا و کلام معصوم 10 تا داره، ظاهر و باطن داره، متشابه و محکم داره، اشاره داره، رموز داره و چیزای دیگه بیا تا 10 تا، ناسخ داره، منسوخ داره، تعویل داره. هر ده تاش حجته، همیشه هم یک کلمه است. و من بلد نیستم چیکار کنم؟ تقصیر خودته. یه لغت بلدی، یه لغت بلدی، یه صرف بلدی، یه نحو بلدی، یه معانی بیان. خب چیزای دیگه هم داریم. علم حروف، یلا بسم الله. تفسیر حروف رو امام صادق فرموده، میگه و کسی که تفسیر حروف ندونه عالم نیست. یعنی الان اینجا که الفاجل گفته، الف یعنی چی؟ لام یعنی چی؟ ف یعنی چی؟ جیم یعنی چی؟ لام یعنی چی؟ این تو تجزیهش. باز حالا تو ترکیبش این چهار تا با هم یعنی چی؟ پنج تا با هم یعنی چی؟ اینا رو بگم اعصابتون به هم میزنه. فعلا خواستم یه چیزی که بهتون بگم. باز بحث نقط یعنی چی؟ بحث دوائر یعنی چی؟ اینا همه علوم ها، اینا که میگم علوم مؤمنا. بعد اینجا ما الان فقط داریم از باب سطحی نگری لغت و صرف و نحو و معانی بیان، بعدم بحث همین پزشکی خشک قدیم یا جدید. یه ایوری بشی نمیخوایم بگیم کشش نیست، نمیزرد میکنم. ما میگم چیزای دیگه هم اصلا محدود به اینا نشینا. وقتایی که فرصت پیدا کردینا گاه گاهی نگاه کنیم تفسیر امام ساده این 28 حرف الف بای در عربی رو، در یونانی 24 حرفه، در عربی 28 حرفه، در فارسی 32 حرف. اینا رو تو بحثای عقل و نجوم تو سیدیا اونجا توضیح دادم. حروف الف بای یونانی 24 تا، عربی 28، فارسی 32 تا. خیر الامور اوسطا، شوخی نمیکن، خیر الامور اوسطا. زبان بهشتی عربی هم قابل عرض عجم. ناراحت نکنه، فازش قوی ها. اینا توی کتاب کافی جلد 2 نگاه کنه. ما اینا رو تقیه میکنیم نمیتونیم بگیم. میخوام بگم اون روایات نگاه کنه. لذا هر محب اهل بیت، هر شیعی وقتی مرحوم بشه با زبان عربی حرف میزن. چطور روز قیامت زبون کلید میشه، تمام اعضا و جواره حتی پوست بدن به صحبت میاد و جیغش در میاد، میگه بابا جون چرا بر علیه من شهادت میدی؟ لمن شهدت علینا؟ میگه بابا جون خدایی که انتقه کل شی، منم به نطق در آورده، من که دست خودم نیست. حالا من شما فرض کن عربی هیچ چی نمیدونی، ولی محب اهل بیت و شیعه مرحومم که بشین پاسخ به نکیر و منکر به زبان عربی میدی. تو قیامت هم که تو بهشت رفتی ها زبان بهشتی ها عربی هم صفا کردی؟ بله داداش. حالا حالا یه چی میگم؟ عرب پخمه وابسته به قرب و شرق که از عربیت فقط یاد گرفته ادا اطوار معاویه یا عمرو عاصو که قرب و شرق عالم ترتیبشو بدم، این عربه؟ چه عربی هم بجم؟ به زبان لاتی گفتیم قابل عرض اعراب محترم. اگر اعراب محترم در آخر زمان میخوان اشجع الناس باشن، قوی ترین مردم باشن، غرب و شرق ازشون حساب ببرن، باید رجوع کنن به عرب عادل، به عربی که رئیس العقلاه، به عربی که معصومه. یعنی باید رجوع کنن به رسول الله و امیر المؤمنین علی علیه السلام. حالا عربیت معنا میده عرب بدون عصمت، عرب بدون عدالت، وابستگی میاره، محبت به دنیا میاره، با آدم تو سری خور بار میاد. این همه نفرات زیاد، این همه معادن، این همه از نفت و گاز، این حرفان قلب و شرق باید تو سر آدم بزنه. بیش از 300 میلیون عرب خاورمیانه، 3 میلیون یهودی شرور باید تو سر همشون بزنه، چون که از رسالت و ولایت فاصله گرفتیم. یا ابطال العرب، یا اخواننا العرب، فرجعوا الى روات احادیثنا، فرجعوا الى الولایه، فاستمعوا له و انصتوا. هی فرضیه پراکنی نکنین، هی داد و قال نکنین، هی تیراندازی عثمان، تیراندازی هوایی نکنین. فوتبالتون برنده میشه یا چهار تا خیابون میگیره تیراندازی هوایی میکنه. زن مردم جو شعر میخونن قاطی پاتی میان. خودتون رو جمع جور کنید، حجابتون رو درست کنید، گفتارتون رو درست کنید، حرف شنوی از ولایتتون رو بالا ببرید تا پیروز بشین. اگر نه همجور تو سری خوردنتون ادامه پیدا میکنه. پس با رسول الله بودن باید عرب واقعی بود. پیغمبر امام علی علیه السلام میفرماید امیرالمومنین، میگه پیغمبر از ما شجاعتر بود. ما اگر تو جنگ ها میموندیم میرفتیم پروانه وار دور پیغمبر که کسب شجاعت بیشتر کنیم. میفرمایش امیرالمومنین. پس عرب و عجم، شیعه و سنی، اگر میخواد شجاعت لازم در مبارزه با دشمنان داشته باشه باید سنت رسول الله رو احیا کنه. اینم مؤمنا خواستن قرائت القرآن بگم. اگر بنا باشه این قرائت القرآن تو تیواری باشه با 14 مورد آوازخوانی باشه از حیث اعراب و سیلابسایه، مثلا بحث آوازشناسی و صوتشناسی، شما 1000 بار قرآن دور کن، ظالمین عالم هم میتازن، تازه اونا میان همراهیتون میکنن. برنامو داداش عبدالباسط اینجا گیلاس شراب میخورد، این داداشش هم داشت تو الازهر رادودی میکرد. رادودی یعنی آوازخونی. این قرآن چه فایده ده؟ یا مثلا قرآن میخونه فقط توی این مجالس پولدارا. بفهم قرآن عبدالباسط. یه بار ظاهربین ستینگری آوازخونی قرآن ادامه پیدا میکنه، چه داخل چه خارج کشور. یه بار قرائت قرآن داری، یعنی خوندن قرآن توأم با تدبر و تفکر، این تقویت حافظه میاره، این درمان فراموشیه، چون توجه دائمی به اصول ارزشی داری. یکیش چی بود؟ پایبندی به فرامین ولایت، یکی از اصول ارزشی. پایبندی به فرامین ولایت شجاعت برات میاره، چون ما فوق سعی از تو شجاعتره، ولی فقیه صالح از تو شجاعتره، امام معصوم حی منتظر از ولی فقیه صالح شجاعتره، امیر المؤمنین از هر دو بزرگوارا شجاعتره، پیغمبر از همشون شجاعتره. این همه روایاتی که از یک شمالا بحث خود میره. ولی اصلا توضیح دادم. ولی لبانو، لبان کندره، فواید مختلف داره. یکیش رطوبات اضافیه در دهان، حلق، حنجره، خیشوم و رطوبات اضافی مغز رو به بیرون میبره، لذا کندر جویدن و اون تلخاشو قورت دادن، بعدم که ریز ریز میشه قورت بدیم مؤمنان، هم بچه زیبا در میاد، هم خوش حافظه در میاد، هم دارای ذکاوت و هوش سرشار در میاد، و هم برای خودت خوبه که نسیان تو درمان میکنه یا پیشگیری از نسیان میکنه، همچنین حافظت رو زیاد میکنه، چه به نوع حافظه موقت چه به نوع حافظه اصلی. اینجا هم کتاب مکارم الاخلاق صفحه 166، اینم از کتاب فردوس. حالا مؤمنا، روایت بعدی که ذکر خیر امیر المؤمنین امام علی علیه السلام، روایت طولانیه، این مقطوعت الوسطه، به اصطلاح تخصصی علم درایه. پس اولش هم چند تا نقطه بزنیم، آخرش هم چند تا نقطه بزنیم. این مقطوعت الوسطه، یعنی مقطوعت الاول والآخره، اول آخرش هست شده، وسط روایت هست. مز امام علی علیه السلام فرمودن مزق اللبانه یشد الاوراسه و ینقل بلغمه، جویدن کندر محکم و استوار می کند دندانها را، یعنی لقی دندون نمیگیری که مثل نردمون متحرک بره و بیاد، نظیر کسانی که دخانیاتی شدیدن یا کسانی که معتاد شدیدن، اعتیاد مواد افیونی، اینا مؤمنا دندوناشون سیاه میشه و دندون سر جاش میره و میاد، این نردبون متحرک، لثه ها خودش ول میکنه. حالا مؤمنا این لثه ها محکم بشه، محلول آب نمک، محلول آب سرکه، پودر صاد کوفی، پودر صاد کوفی، انشالله هر وقت بحث صاد کردم سین و عین و دال انشالله باز اونجا بیشتر مؤمنا توضیح میدم. یکی هم جویدن کندر، جویدن کندر محکم میکنه دندونها رو تو لثه ها، به اصطلاح خودمون ریگلاج میکنه و پیچ میکنه به فک. لذا لسته ها محکم، رنگش هم صورتی روشن. اما کسی که معتاد به دخانیات باشه یا معتاد به مواد افیونی باشه، کم کم رنگ لسته هاش برمیگرده به طرف قهوه‌ای، کم کم لسته هاش سیاه میشه. علاوه بر یک پوسیدگی تاج و عاج، پوسیدگی ریشه هم پیش میاد. اگر فرض کن خلال و مسواک هم میزنه، دندونا سر جای خودش میره و میاد، لقی داره، اینه نردبون متحرک، میره و میاد. من جلو خودم بعضی معتادا اینجوری میگن و آقا چیکار کنم، کدام باید احتیاط رو ترک کنم، راه دیگه نداره. بله آفرین، احتیاط رو ترک میکنه، تصاف همونی. پس سموم بدنش رو به 15 روز عبه میبره، روزی یک لیوان آب لیمو شیرین و یک لیوان آب پرتقال، یکی وسط روز، یکی شب یا اول مغرب عصرونه. سموم بدنش که از بین رفت از دخانیات و مواد افیونی، بعد اینجا باید چیکار کنیم؟ بگیم کندر کم کم بجو. حالا روزای اول نمیتونه بجوه، دندونش لقیه، بگیم پودرش کن تو دهن نگه، آب دهنت بگرد. بعد کم کم میگیم پودر ساده کوفی. انشالله سر جاش روایات میگم. یه بنده خدای مؤمنی گرفتم، بعد این دزدای خبیث قطاع الطریق گرفتن دهنشو پر از آب داغ کردن، آب جوشان قلیان داشت. بعد دوباره دیدن این حرف نمیزنه، بازم ورداشن از این سلجا، از این برفایی که بود، از این برفا هم کردن تو دهن، تمام دندوناش ریخت، آه و ناله اینا میکرد. تو روایات با چند سند است. بعد امام رضا رو خواب میبینه. ما خواب حجت نمیدونیم، ما به خاطر دنبال روایتش میخوام بگیم که امام رضا بهش فرمود سعد کوفی تو دهنت به لسات اینا بکش این حرف. این خواب پا میشه همین کار میکنه. سال بعدش که میره مکه، بعد از اونجا میره به زیارت معصوم امام رضا علیه السلام، میگه سلام علیکم آقا، من اینجور خوابی دیدم اینا که آقا میگه بله بله، یعنی رویای صادقه بود پیش خود آقا. آقا میگه بله بله. ان شاءالله بعدنا تو بحث لقیه دندون اون روایت رو با چند سند میخونم. خواستم بگم سعد کوفی چیکار میکنه؟ لقیه دندان رو درمان میکنه. ولی تو پزشکی جدید با ایمپلنت ها میان فک و سوراخ میکنن، بعد مهره رو تو اون فک میکنن، بعد با این فلز تیتانیوم میان پیچاش، پیچ تیتانیوم پیچ میکنن این دندون مصنوعی رو آجقا به فک گرفتیم. میگن ایمپلنت ها یا کاشت دندان با سرامیک و اینا چی همجون فرق میکنه. اینا توضیح یه هفته ایشون مؤمنا تو طب رسول آخرش توضیح دادن. خواستم بگم مؤمنا به این درمان های گیرون هم ساده کوفی، هم دندان های ریخته شده در میاد، هم دندان لقی خوب میشه
در میاد.
بله همون گفتم دندوناش هم ریخته بود، بعد دندوناش در اومد. کیف کردی؟ حالا اینا سر جاش میگم مؤمن. حالا صرف این امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود مزق اللبانه یشد الاضراسه و ینقل بلغمه. کتاب ما داره ینقل بلغمه با قاف، یعنی پاک میکنه بلغم را. آدرسش چیه؟ طب الائمه علامه شبه صفحه 386 که نویسنده محترم آدرس داده، جلوش بنویس، جلوش بنویس. فقط فقط در نسخه علامه شبر ینقی آمده با قاف، ینقی آمده. حالا بیا همون بالا، اونجا بالای ینقی، بالای ینقی بنویس ینفی با ف، ینفی. اما بنابر نسخه های دیگر همگی میگن ینفی، نفی میکنه بلغم را. یعنی کسی بگه من بلغمی مزاجم، نفی میکنه، میگیم با خوردن کندر باز میگی بلغمی مزاجم، نفی میکنه، یعنی بلغمی نیست. که تو بخوای حالا فرضش کنی که بلغمی هست، حاج آقا بیا درمان کن. دیدی چی شده عمو؟ حالا تمام نسخه دیگه همه ینفیه، چون علامه شبر آدم بزرگواریه، ما دیگه هیچی نمیگیم، چاپخونه اشتباه. حالا بقیه نسخه بنویسه همونجور همون بالاش یادداشت کنیم. بقیه نسخ همه ینفیه، آدرسش لطفا بنویسیم مؤمنا. تو حف العقول صفحه 100، بحار جلد 63 صفحه 443 حدیث 2، مسائل جلد 25 صفحه 28 حدیث 31077. بحار جلد 10 صفحه 89 حدیث 1، خصال جلد 2 صفحه 612، مکارم الاخلاق صفحه 194. اینم یادگاری از ما داشته باشه. روایت بعدی، امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن العسل شفاء من کل داء ولا داء فیه یقل البلغمه و یجل القلب. عسل طبیعی با همه خصوصیات این درمان کننده است، به گونه ای که بیماری برگشت پیدا نمی کنه. شفا با علاج فرقش چیه؟ در علاج که درمان احتمال برگشت بیماری هست، ولی در شفا دیگه بیماری برگشت پیدا نمی کنه. میگیم درمانی که بیماری غیر قابل برگشت و هیچ داء و بیماری در عسل طبیعی نیست، مگر کسی بدخوری کنه یا گرد و خاک و نمک و یا سرکه قاطیش کنه که سبب فساد عسل میشه، که 60 روایت داریم که عسل رو فاسد میکنه، گرد و خاک، نمک، سرکه. اینا رو بحثاش قبلنا کردم تو طب رسم. یا قل البلغمه، بلغم رو کاهش میده مؤمنا، عسل طبیعی کاهش میده، مخصوصا در پیر مردا و پیر زنا یا کودکان که سرفه های خلطی دارن، تنفس صدادار دارن، مایعات ششون زیاده، یا مخاط به همراه دستشوی بزرگشون میاد، به همراه دستشوی بزرگ مخاط اضافی میاد و مانند اینا. مؤمنا اینجا شما عسل رقیق شده صبح به این بچه یا این 40 سال به بالا بدین و شب هم یه استکان تا یه لیوان آب سیب بخوره، سنا فرق کنه، تمام اینها کم میشه، کم کم بینم میره. و یجلل قلب، قلب آدمی رو هم جلا میده. انشالله تو بحث قلب، تقویت قلب، جلای قلب، تعادل قلب، پیشگیری و درمان تپش قلب، درمان اختلالات دریچه‌ای، درمان بطن راست و چپ، درمان آریتمیا، نامنظمی های ضربان قلب، انشاءالله سر جاش بینیم. حالا فعلا همین مباحث خود. پس عسل طبیعی هم بلغمت کم میشه هم قلبتو جلا میده. برای شما بزرگوارا که اهل تحقیق و پژوهش و تدریس و تدرس این چیزا هستیم، مؤمنا سخنرانی و مانندو، این بهترین ناشتاییته. حرف ما یادتون نره مؤمنا، بهترین ناشتاییتون آب بود. تو آب یه قاشق مرب بخوری، عسل هم کن بخور، آب جوشه بلن بود، شیر بود تو شیر، این بهترین صبونتونه. مثال فهمونی مؤمنا، برای حال و آینده. اگر دوست داری تو آخر عمرت حافظت مثل ساعت کار کنه، قلبت مثل ساعت کار کنه. اینی که گفتم یادتون باشه مؤمنا. خب حالا این چند تا سند داره مؤمنا؟ 3 تا سند داره. سنداش یادداشت بفرمایید. یکیش تو کتاب مکارم الاخلاق صفحه 166. دو سند دیگه اضافه بفرمایید. مستدرک جلد 16 صفحه 367 حدیث 7 خط تیره 20202. 20202 بحار جلد 63 صفحه 294 حدیث 18. روایت بعدی، امام علی علیه السلام فرمودن، این روایت طولانیه، قبلش نهی برده مقطوعه الاوله تا میرسه به اینجا، و اقلو من اکل سمک، گفتیم ماهی بخور، نه که زیاده روی کنی در ماهی خوردن، نظیر زیتون. زیاده روی در ماهی خوردن و در زیتون خوردن چیه؟ برق چشم عبه میره، چشمات ظاهرش چی میشه؟ تار میشه. تصال فهمیدی عبا جان؟ این سفیده چشم، پیه چشم، تار میشه. و همچنین حالتهای فلجی و کسلی بر بدن عارض میشه. مثلا بگم این تبلیغات بیرویه که از گوشت سفید میکنن، اینا جنبه های تجارتی داره. اگر نه در هفته یک بار، خیلی خیلی دو بار ماهی خوردی کافیه، اونم تازه به شرطی که بعد از ماهی خرما بخوریم. انشاءالله بیشتر توضیحاتشو تو بحث سمک میگم. خب حالا مباحث خودم، لذا حضرت میگه آقا زیاد ماهی نخور، و اقلو من اکل سمک، زیاد ماهی نخور. چرا؟ چون زیاده روی در ماهی خوردن کنی گوشت تنت آب میکنه، میشی زرد و زار. علاوه بر چی؟ علاوه بر تاری دید که میاره، از ایست شفافیت چشم، برق زدن چشم، تار میشه. این روغن زیتون یا زیتونی کسی که زیاد بخور، اون در 24 ساعت یه قاشق پلو خوری، دو قاشق پلو خوری بسته، یه نباید زیتون سر بکشی یا مشمشه زیتون رسیده بخوری. زیتون نارس که سمیه نباید بخوری. تصاحب فهمیدی مومن ها، زیتون رسیده هم یه زیاده روی نباید کنی، یه قاشق با نار یه قاشق با شام کافیه. فان لحمه، خب تو کتاب شما میگه وسائل شیعه جلد 17 صفحه 18 چاپ اسلامی تهران، شبیه این روایت داره. خب حالا بیایم همین روایتی که تو کتابه، فان لحمه، واژه لحمه فقط در طب الائمه ابن بستام نیسابوریان هست، طب الائمه صفحه 137 همون زیرش بنویس لحمه، طب الائمه صفحه 137. اما تو مباحث ما به جای لحمه اکله داره، فان اکله بنابر نسخه علامه حلی در علامه مجلسی، علامه مجلسی در بحار جلد 63 صفحه 186 اکلهو داره، فان لحمه طب الائمه، فان اکلهو بحار یزبل البدن، بدن رو چیکار میکنه؟ زرد و زار میکنه، لاغر نحیف میکنه، ذوب میکنه، و یکسر البلغم، زیاده روی در مصرف مایی خودش بلغم آوره، مخاطا و تجمع مایات اضافی بدن رو میبره بالا، ضریب سرد مزاجی میره بالا. لذا تو روایات داره اگر بخوره و بعد بخوابه بدن دچار لمس و کرخی میشه و فلجی میشه. لذا میگه حتما باید بعدش چند تا خرما بخوره. تو بحث سمک عددش نمیگه، اما تو بحث اطلاقات ادله وسائل شیعه جلد 17 میگه 7 خرما بعد غذا بخور. درست مومنا؟ اما تو بحث سمک فقط میگه چند تا خرما بعدش بخوره، عدد معین نمیگه. درست مومنا؟ و یکسر البلغم و یغلظ النفس، نفس کشیدنت غلیظ میشه، توأم با خشونت در صدا میشه، اون لطافت صدا دیگه عبه میره، کم کم خشن خشدار میشه، با زحمت صحبت میکنی کم کم. مثلا فهمیدی مؤمنا؟ با اینکه از حیث موضوعی و وراثتی و ژنتیکی مشکل تارهای صوتی نداری، یا از نظر جیغ زدن یا بلندگو نزدیک بودن دچار ندول تارهای صوتی نشدی در تخصصی گوش حلق و بینی و فوق تخصصی حنجره، دچار تاولهای روی تارهای ظریف گلو هم نشدی، ولی به خاطر بدخوری مبتلا شدی به خشونت صدا و خش در صدا. این شماره 6 هم مؤمنا که گفتیم تو کتابم هست، دو تا سندای دیگه شم گفتم، این دو تا فرمایش امام علی هم بخونیم مؤمنا ان شاء الله فردا مال امام باقر و امام صادق. امام علی علیه السلام امیرالمومنین فرمودن علیکم بالزیته، بر شما باد به مصرف روغن زیتون طبیعی بدون اسانس، چون از زیتو قوت الانبیا، خورشت انبیا و غذای انحصاری انبیا روغن زیتون. به قاعده ها، یعنی تو 24 ساعت یک قاشق پلو خوری دو قاشق پلو خوری بسه. فانه یکشف المرته، با خوردن روغن زیتون طبیعی مره قلبه صفرا برطرف میشه، چون اگر قلبه صفرا بیاد آشفتگی های ذهنی میاد، دیدی فقط رو بدن اثر نمیگذاره، قلبه صفرا روی روان هم اثر میذاره. روغن زیتون پیشگیری میکنه و درمان میکنه آشفتگی های ذهنی ناشی از قلبه صفرا رو، و یذهب بالبلغمه، و بلغم رو از بین میبره، و یشد العصبه، و عصب رو محکم میکنه، یعنی مبتلا به لیزی عصب نمیشی که در رد و بدل شدن پیام ها در نرون های عصبی یا گره های عصبی سیناپس های عصبی دچار مشکل نمیشی که دیر پیام برسه بعد دیر عمل کنی، از بقیه وا بمونی عقب مونده بشی یا سیر قهقرایی کنی. حالا این روایت ادامه داره مؤمنا، حالا عربیاشو بنویسین، و یذهب و یذهب به ونا، اینجوری بنویس با صاد زاد، و یذهب به ونا و یحسن الخلق، اخلاق آدمی رو هم نیکو میکنه. این ونا رو از تو لغت در بیار معناشو بنویس، و یذهب به ونا و یحسن الخلق، و نیکو میکنه کردارها و رفتارها و اخلاقهای انسانی رو، و یطیب النفس، و پاکیزه میکنه نفس کشیدنت رو، نمیگذاره آسم بگیری، یا کمک میکنه به درمان آسم که زیق النفسه، که تنگی نفسه، و همچنین نمیگذاره و یا درمان میکنه عسر النفس، مشکلی تنفس رو، و همچنین پیشگیری میکنه و کمک میکنه به درمان برونشیت، چه برونشیت حاد باشه چه برونشیت مزمن، همچنین پیشگیری و همچنین کمک میکنه به درمان سرطان ریه، با اینکه اضافه وزن داری، با اینکه کم تحرکی، رسوب چربی تریگلیسیرید خون نمیشه، از این حیث انسداد عروق کرانه قلب نداری، سکته پیش نمیاد، ایجاد لخته خون نمیشه، قطر داخلی رگ‌ها کوتاه نمیشه، رگ‌های داخلی تصلب شرائین نمیشه، ضریب شکست نمیگیره، و خیلی فواید دیگه انشالله سر جاش میگیم. خب و یذهب بالغم، گاهی آدم غم و هم داره، انشالله تو بحث هم و غم بیشتر توضیح میدم، میگیم اگر کسی هم غم داره، اندوهگینه، غمگینه، گاهی به خاطر چربیای مضر خون و بالا رفتن آنزیم های کبدیه، با اینکه عامل غم خارجی نیست، عامل درونیه، که یا بدخوری کرده از خامه و سرشیر و ککخامه‌ای و رولت و نارنجکی، یا سرخ کردنی و تهدیگ و کله پاچه و جگرسیای زیاد خورده، حالا چربیای مضر خونش یا آنزیم های کبدیش رفته بالا، دچار غم همیشگیه، غمگینه، و حالت پکری میاد و حالت گزگز شدن مثل خوابالودگی و خوابی اندام ها میاد. تصور فهمیدی مؤمنا؟ حالا یکی از چیزهایی که رگ ها رو باز نگه میداره و نمیگذاره شکننده باشه و چربی های مضر خونت رو نمیذاره بالا بره، چربی های مضر خونت مثل کلسترول بد، مثل تریگلیسیرید خونت رو میاره پایین، چربی های مفید خونت مثل اومگا 3 مثل اومگا 6 رو میبره بالا، و وقتی اومگا 3 در بدن بالا رفت، اصلا این خودش داروی درمان افسردگیه، نمیگذاره غمناک باشی، نمیگذاره افسرده باشی، که سرماخوردگی روانیه که پزشکی جدید اومگا 3 بدون جیوه میده، اومگا 3 بدون جیوه میدن دکترها. تصور فرمودین روغن زیتون خودش اومگا 3 داره، هم پیشگیری میکنه هم درمان افسردگی. خب فرمایش معصومه بگم و یذهب بالغم. پس اینها رو هم دنباله این روایت اضافه کن که فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام کامل بشه. این روایت که شماره 7 بود مؤمنا چند تا سند داره. یکیشو کتاب محترم آورده مستدرک النهج صفحه 168. چهار سند دیگه هم مؤمنا اضافه بفرمایید. چهار سند دیگه. وسائل جلد 25 صفحه 23 حدیث 31041 310 41. مستدرک جلد 16 صفحه 365 حدیث 2 خط تیره 20191 عیون اخبار الرضا صلی الله علیه السلام جلد 2 صفحه 35 مکارم الاخلاق صفحه 190 آخرین روایت التماس دعا. امام علی امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن قراءت القرآن و السواک و اللبان منقیتون للبلغمه. قراءت قرآن قبلا توضیحش دادم، خوندن قرآن توأم با تفکر و تدبر بناتن بر عمل به قرآن باشه. و سواکم مسواک زدن قبل خواب، قبل کار، قبل مهمونی، مخصوصا قبل هر وضو، من سنن الوضو. و لبان جویدن کندر و اون تلخیا و اون نرمهاشو کم کم قورت بدی. این ستا منقیتون پاک کننده است مر بلغم آدمی را. حالا بالای سواک علامت بزن عمو جان، پایین صفحه یادگاری بنویس، توضیحات بیشتر رو در آینده میدم. در مسواک زدن در روایات شیعه 12 خصلت بیان شده. خصلت یعنی صفت مثبت ماندگار. 12 خصلت بیان شده، یکی از آنها و یقل البلغمه با قاف و یقل البلغمه، بلغم انسان رو کم میکنه. سنداش یادداشت بفرمایید، 4 تا سند داره. بحار جلد 77 بحار جلد 77 صفحه 342 الخصال جلد 2 صفحه 480 حدیث 52 روضة الواعظین جلد 2 صفحه 308 وسائل طبع آل البیت جلد 2 صفحه 20 حدیث 1358 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.